اندېښنه ښکاره کړې چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو تدارکات او اکمالات ډېر مصرف لري، ځکه چې د دغو ځواکونو د حضور ساحه ډېره پراخه ده.
ونیمې بجې دی ملیحه هراري ستډیو ته راغلې ده او د ازادۍ راډیو نننۍ دوهمه سهارنۍ خبري مجله وړاندې کوي.
تشکر فریده جان و شما مندنه باشین. سلام و صبح بخیر به شنوندگان عزیز. ساعت 7:30 است. نخست سرخط های خبرها و گزارش ها. وضعیت آب و هوا تلاش ها برای پیدا کردن بدنه تیاره پامیر در سالنگ را با مشکلات روبرو کرده است. صدراعظم ناروی و وزیر خارجه قزاقستان به افغانستان رفتند. درگیری اقوام کوچی و هزاره در میدان وردک و گفته ریاست جمهوری افغانستان ریشه در جای دیگر دارد. فیصله ایران به میانجیگری ترکیه و برازیل برای انتقال یورانیوم به خارج با واکنش های غرب روبرو شده است. رئیس جمهور پاکستان وزیر داخله رحمان ملک را عفو کرد. دو امام سنی عرب که بر علیه ترور پیوسته وعظ می کردند در عراق کشته شدند. و یورو پول قابل اعتبار با قول رئیس امور مالی زون یورو باقی خواهد ماند. سابه رویدادهای افغانستان در مطبوعات غرب را هم میشنوید. با ما باشید و نخست آغاز میکنیم از گزارش ها در رابطه با سقوط تیاره در دره سالنگ. عملیات جستجو برای یافتن بدنه های تیاره ادامه دارد. اما وضعیت جوی خراب تلاش ها برای پیدا کردن بقایای تیاره شرکت هوایی پامیر در سالنگ را با مشکلاتی روبرو کرده است. این تیاره که از قندوز به سوی کابل پرواز میکرد صبح دیروز با 44 سرنشین و عمله پرواز به علت نامعلومی سقوط کرد. جزئیات از جاوید نعیمی.
وزارت های دفاع و ترانسپورت افغانستان میگویند برای جستجوی بدنه تیاره شرکت هوایی پامیر هلیکوپترهایی را فرستاده بودند، اما بنابر خرابی هوا آنها نتوانستند تا به این عملیات ادامه بدهند. باشنده های سالنگ میگویند یک آواز قوی را شنیدند و گمان می‌رود که این صدای سقوط تیاره پامیر باشد. ناوقت دیروز پیش از آن که هوا تاریک شود، مامورین جستجو گفتند که این تیاره ممکن است سالنگ شمالی گذشته و در نزدیکی‌های مقصد خود در سالنگ جنوبی سقوط کرده باشد. رئیس میدان هوایی کابل می‌گوید پیلوت این تیاره برای آخرین بار زمان با برج کنترلی میدان هوایی تماس گرفت که در 85 کیلومتری میدان کابل قرار داشت. با گفته او هیچ اثر از کدام مشکل از سوی پیلوت و سایر عمله پرواز برای آنها گزارش دادن نشده است. این تیاره N24 در مجموع 44 سرنشین و عمله پرواز داشت. سفارت بریتانیا در کابل گفته که 3 تن از اتباع این کشور سرنشین این تیاره بودند. سخنگوی این سفارت درباره هویت اتباع بریتانیایی جزئیات بیشتر ارائه نکرده است. بر اساس معلومات ارائه شده از سوی آمریکا، 1 تن از اتباع این کشور هم در این تیاره سوار بوده است. درباره هویت 3 خارجی دیگر که مسافرین این تیاره بودند معلومات در دست نیست، اما نخست گفته می شد که 4 پاکستانی هم در این تیاره سفر می کردند. در این حال ناتو به درخواست حکومت افغانستان یک تیاره خاص را به منطقه فرستاده تا محل سقوط تیاره پامیر را تثبیت کند، اما بنابر خرابی هوا تیاره اعزامی ناتو موفق نشده است. رابرت لیس یک سخنگوی ناتو گفت که تیاره آنها از 7 کیلومتری منطقه‌ای که گمان می‌رود تیاره شرکت هوایی پامیر در آنجا سقوط کرده باشد، در نتیجه خرابی هوا به بازگشت مجبور شد. به گفته آقای لیس، ابر و غبار به حد زیاد است که حتی محل موقعیت کوه‌ها قابل تشخیص نیست. در عین حال، در یک خبرنامه نیروهای ناتو آمده است که هلیکوپترهای این نیروها در میدان هوایی بگرام در حالت آماده باش قرار دارند و در میدان هوایی کابل هم تیاره‌های ناتو منتظر دستور برای پرواز هستند. وزارت دفاع افغانستان هم دستور آماده باش برای نیروهای هوایی کشور را داده و امبولانس‌های هم به سالنگ رسیدند. رئیس اجرایوی شرکت هوایی پامیر امان‌الله حمید گفته است که تیاره سقوط کرده این شرکت 3 ماه پیش در بلغاریا چک تکنیکی شده بود. این تیاره از نوع N24 بود که توسط اتحاد شوروی سابق در میان سالهای 1950 تا 1978 میلادی ساخته شده است. این تیاره ها به صورت پیشرفته آن آلا در چین هم تولید می شود، اما در مجموع تیاره های روسی از لحاظ مسئولیت در سفر ریکارد نهایت خراب دارند. قرار است ماموریت برای یافتن بدنه این تیاره و سرنشینان آن سر از امروز دوباره آغاز شود.
از مشکلات جوی در ادامه عملیات جستجو برای یافتن بدنه تیاره پامیر که دیروز با 44 سرنشین در دره سالنگ سقوط کرد شنیدید. خبرنگار رادیو آزادی احمد حنایش پس از صحبت با مقامات محلی و واستگان مسافران گزارش در زمینه تهیه کرده است که میشنوید. بله شنوندگان عزیز، بارز معذرت، آقای حنایش را در خط تلفن داریم. آقای حنایش، تحولات تازه در رابطه با عملیات جستجو برای یافتن بدنه های تیاره در سالنگ ها چی است؟
بله، در تازه ترین معلوماتی که ما در لحظات پیش گرفتم امرای مسئولین و مقامات دولتی ولایت پروان که از جمله کسایی هستند که در محل عملیات رهبری می کنند، عبدالبصیر سالنگی والی پروان لحظات پیش برای ما گفت که دو گروه از کسایی را که از باشندهای محل قبلا ترتیب داده بودند در دو جناح منطقه که قبلا حد زده شده بود و احتمال زده شده بود که تیاره در اینجا سقوط کرده باشه، هنوزم جریان داره و جستجوی انفرادی باشندهای محل جریان داره. اما تا ناوقت‌های شب به گفته اونا با وزیر هوانوردی و تیمی که از وزارت هوانوردی افغانستان به ولایت پروان آمده بودند روی نقشه و مسائلی که برای جستجو بتونه راه را پیدا بکنه جلسه داشتن، صحبت کرده بودن. بعدا قرار به این گذاشته شده که از مرکز با تعدادی از مسئولین و با کمک نیروهای بین‌المللی که از نظر نقشه و از نظر مسائل با استفاده از تکنولوژی پیشرفته کمک بگیرن تا محل مشخص و معین تصویب بکنن برای پیدا کردن تیاره. گل حضات پیش همچنان تاکید کرد که ما تلاش میکنیم و آمادگی داریم برای اینکه بتونیم دور دوم عملیات برای جستجو در ساحات گفته میشه احتمالا سقوط کرده باشه آغاز کنند.
تشکر از شما شنوندگان عزیز. احمد حنایش خبرنگار رادیو آزادی بود که از آغاز دوباره عملیات جستجو برای یافتن بدنه‌های تیاره‌ای که دیروز با 44 سرنشین در دره سالنگ سقوط کرد گزارش میداد. تحولات را در برنامه‌های بعدی دنبال میکنیم.
مجله خبری رادیو آزادی.
مقامات دولتی افغانستان میگویند برای پایان دادن به درگیری های مسلحانه میان کوچی ها و هزاره ها به تلاش های خود ادامه می دهند. معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان دیروز در کنفرانس خبری در کابل گفت ریشه اصلی این اختلافات در جای دیگر است و کوچی ها و هزاره های ساکن در این مناطق در این درگیری ها دخیل نیستند. درگیری میان کوچی ها و هزاره ها از دو روز به این طرف در بیسود ولایت میدان وردک آغاز شده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از برشنا نظری.
به دنبال درگیری های خونین میان کوچی ها و هزاره ها در ولسوالی بهسود ولایت میدان وردک، مقامات دولتی افغان میگویند که این نبردها حرکت های به هدف جلوگیری از تلاش های صلح در این کشور است. محمد کریم خلیلی معاون دوم رئیس جمهور افغانستان عصر روز دوشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که در این نبردها هزاره ها و کوچی های ساکن در این منطقه نقش مهم ندارند، بلکه گروه های دیگری هستند که تلاش دارند وضعیت را مختل بسازند.
حلقاتی دستجاتی هستند که در این شرایط کنونی اینچنین فضایی را به وجود میاره، باز هم طرفدارش هستم. ما در کابینه هم گفتم باید شناسایی شود و خورد جدی و قاطعی صورت. طبیعی است اگر زود ما مهار نکنیم تاثیرپذیر خواهد بود. یک واقعیت است.
قبلا مقامات وزارت داخله افغانستان و مسئولین محلی در ولایت میدان وردک گفتند که درگیری های مسلحانه میان کوچی ها و هزاره ها بالای حق مالکیت علفچرها و زمین ها به وقوع پیوسته است که خسارات و تلفات نیز در پی داشته است. به گفته معاون دوم رئیس جمهور افغانستان، این درگیری ها منجر به تخریب دوکان ها و بخشی از بازار اصلی ولسوالی بهسود میدان وردک نیز شده است. آقای خلیلی مسئولین امنیتی را به خاطر عدم رسیدگی به تامین امنیت در منطقه مورد انتقاد قرار داد.
به هیچ وجه قابل قبول نیست. پلیس و اردو باید سریع در همچه واقعی خود برسند. از این جهت است من میگم ضعف ها شناساییش، کجا ضعف داریم؟ چرا همیش توجیه بکنیم؟ باید جایی که ضعف داریم بپذیریم ضعف خود، کوتاهی خود و از مردم عذرخواهی میکنیم.
در گذشته نیز درگیری های مسلحانه میان کوچی ها و هزاره ها در بهسود و برخی نقاط دیگر در ولایت مرکزی افغانستان به وقوع پیوسته بود. کمیسیون به رهبری وحید الله سباون، یکی از مشاورین رئیس جمهور کرزی، در این زمینه کار کرده بود تا این اختلافات رفع شود و هر دو طرف بتوانند به طور صلح آمیز از علفچرهای وسیع این مناطق استفاده کنند. اما درگیری های تازه نشان می دهد که مشکل حل نشده و اظهارات معاون دوم رئیس جمهور کرزی بیانگر آن است که ریشه این تحرکات در جای دیگر است.
رادیو آزادی
7:40 ادامه خبرها. 4 عسکر ناتو در افغانستان دیروز در 2 حادثه جداگانه کشته شدند. 3 عسکر در غرب و یکی در جنوب افغانستان جان خود را از دست دادند. ناتو درباره هویت عساکر کشته شده معلومات پخش نکرده است، اما وزارت خارجه ایتالیا در روم اعلام کرد که 2 عسکر ایتالیایی در افغانستان کشته شدند. سربازان ایتالیایی در هرات و بادغیس مستقر میباشند. امسال بیش از 200 عسکر خارجی در افغانستان جان خود را از دست دادند. برای آموزش اردوی افغانستان به صدها آموزگار بین المللی دیگر در افغانستان نیاز است. این موضوع را فرمانده برجسته ناتو دیروز بیان کرد. به خاطر عملی کردن برنامه اوباما برای خروج تدریجی نیروهای بین المللی از افغانستان که در نیمه 2011 آغاز می شود، گسترش نیروهای افغان ضروری است. جنرال آمریکایی ادمیرال جیمز استاف ریدیس در کنفرانس خبری گفت او بر نیروهای ائتلاف فشار آورده بود که تا خزان امسال 450 آموزگار نظامی به افغانستان بفرستند، اما او میگوید احتمالاً به صدها آموزگار نظامی دیگر در افغانستان نیاز وجود دارد. با نگرانی های موجود در وضع امنیت افغانستان، وزیر دفاع آمریکا رابرت گیتس اخیراً فیصله کرد که در حال حاضر 850 آموزگار دیگر نظامی را به افغانستان بفرستد. استفریتسن میگوید برای بیش از 5000 آموزگار نظامی در افغانستان ضرورت وجود دارد که حدود 3500 آن تا کنون به این کشور رفته و تعهد شده است که تعداد باقی مانده هم رهسپار افغانستان شوند. هفت و 42 دقیقه گزارش ها را از رادیو آزادی ادامه می دهیم. 3 مقام خارجی به افغانستان سفر کردند. صدر اعظم ناروی، وزیر خارجه سویدن و وزیر خارجه قزاقستان دیروز در کابل ملاقات های داشتند. صدر اعظم ناروی در سفرش به افغانستان با رئیس جمهور کرزی دیدن کرد. خبرگزاری های ناروی به نقل از وی گزارش دادند که وی در دیدار با حامد کرزی روی مسئله حقوق بشر در افغانستان و فساد اداری صحبت کرد. در عین روز وزیر خارجه سویدن برای پنجمین بار وارد افغانستان شد. جزئیات همه از جاوید نعیمی.
سفر جنس استولتنبرگ صدر اعظم ناروی به افغانستان بنابر دلایل امنیتی پنهان نگه داشته شده بود. خبرنگارانی که با وی در این سفر همراه بودند از گزارش دهی پیش از رسیدن استولتنبرگ به کابل ممنوع شده بودند. او در کشورش با انتقادهای روبرو بود که به افغانستان جایی که 500 عسکر نروژی در آن مستقرند سفر نکرده است. قرار است استولتنبرگ به همراهی وزیر دفاع ناروی با نیروهای این کشور در افغانستان نیز دیدار کند. صدر اعظم ناروی در روز ملی آن کشور به افغانستان آمد. او به خبرگزاری NTB گفته است میخواهد به دیگران نشان دهد و هم به عساکر کشورش بگوید که آنها چرا در افغانستان حضور دارند. به گفته او حمایت از دموکراسی و آزادی جزء از سنت و عرف آنهاست و انتظار دارد تا مردم افغانستان این حقوق را داشته باشند. صدر اعظم ناروی پس از رسیدن به کابل با رئیس جمهور کرزی ملاقات کرد. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان میگوید که صدر اعظم ناروی در دیدار با رئیس جمهور کرزی گفته است که کشورش سالانه 124 میلیون دلار را از طریق اتحادیه اروپا در پروژه های مختلف بازسازی در افغانستان مصرف می کند. رئیس جمهور افغانستان نیز با استقبال از سفر صدر اعظم ناروی به کابل از کمک های آن کشور قدردانی و سپاسگزاری کرده است. در عین روز کارل بیلت وزیر امور خارجه سویدن نیز برای یک سفر 3 روزه وارد افغانستان شد. او پیش از دیدار با نیروهای آن کشور در شهر مزار شریف گفت به صورت فوری بعد از سفر رئیس جمهور کرزی به آمریکا و پیش از برگزاری جرگه مشورتی صلح خوب خواهد بود که پیشرفت های سیاسی در این کشور ارزیابی شود. وزیر خارجه سویدن گفته که تعهدات کشورش برای افغانستان دراز مدت و مستحکم خواهد بود، اما به گفته او پیروزی در افغانستان به هماهنگی بیشتر در بخش‌های سیاسی، اقتصادی و نظامی نیاز دارد. سویدن هم مانند ناروی در حدود 500 عسکر در افغانستان دارد که تحت رهبری ناتو در افغانستان مصروف فعالیتند. سویدن تا حالا 4 عسکر و ناروی تا حالا 5 عسکرش را از زمان حضور نظامی در افغانستان از دست دادند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
توجه کنید به سرخط خبرها و گزارش ها. وضعیت آب و هوا تلاش ها برای پیدا کردن بدنه تیاره پامیر در سالنگ را با مشکلات روبرو کرده است. برای آموزش اردوی افغانستان به صدها آموزگار بین المللی دیگر در افغانستان نیاز است. 4 عسكر ناتو در افغانستان دیروز در 2 حادثه جداگانه کشته شدند. فیصله ایران به میانجیگری ترکیه و برازیل برای انتقال یورانیوم به خارج با واکنش های غرب روبرو شده است. دو امام سنی عرب که بر علیه ترور پیوسته وعظ می کردند و گفته مقامات عراقی دیروز در بقوه کشته شدند و رئیس جمهور پاکستان وزیر داخله رحمان ملک را عفو کرد. ادامه گزارش ها از رادیو آزادی. لحظات قبل گزارشی داشتیم از سفر صدر اعظم ناروی و وزیر خارجه سویدن به افغانستان و اما دیروز وزیر خارجه قزاقستان هم از افغانستان دیدن کرد و با مقامات افغان در کابل ملاقات داشت. وزیر خارجه قزاقستان در کنفرانس خبری در کابل بر ادامه کمک‌های کشورش به افغانستان تاکید کرد و گفت قزاقستان تلاش می‌کند در اجلاس سازمان امنیت و همکاری اروپا که قرار است در سال جاری در قزاقستان برگزار شود کمک‌های بیشتری به افغانستان صورت گیرد. در این حال گزارش داریم از خبرنگار رادیو آزادی در کابل ستار فروخ که با صدای وزیر خارجه قزاقستان شروع می شود.
ما حاضر به تداوم همکاری های اقتصادی به افغانستان هستیم و همچنان تلاش می کنیم تا توجه سازمان امنیت و همکاری اروپا را که حالا ریاست آن به دوش قزاقستان است به مسائل وابسته به افغانستان جلب گردد. قزاقستان همچنان متعهد است تا شرایط بهتر تحصیلی را به محصلین افغان در آن کشور مساعد بسازد، زیرا افغانستان به کادرهای علمی و افراد تحصیل یافته نیاز دارد.
وی سند اعطای حدود 1000 بورس تحصیلی را به ارزش 50 میلیون دلار با دکتر زلمی رسول وزیر خارجه افغانستان نیز به امضا رساند. قزاقستان قبلا متعهد به فراهم آوری زمینه تحصیل به محصلین افغان در آن کشور گردیده بود و تفاهم نامه در این خصوص چند ماه قبل همچنان میان وزرای خارجه افغانستان و قزاقستان امضا شده بود. در همین حال دکتر زلمی رسول وزیر خارجه افغانستان گفت در این ملاقات همتای قزاقستانیش دعوت وی را جهت شرکت در کنفرانس بین المللی کابل که انقریب برگزار می شود نیز پذیرفت و بر تداوم همکاری های دو جانبه تاکید کرد. آقای رسول گفت در دیدار با وزیر خارجه قزاقستان در خصوص برگزاری اجلاس سازمان امنیت و همکاری اروپا که ریاست آن را قزاقستان به عهده دارد نیز بحث گردید.
در ضمن صحبت ما آمادگی از این که یک سلسله پیشنهادات داشته باشیم برای کمکایی که دولت قزاقستان در دو جانبه و همسون در چارچوب کمیسیون امنیتی اروپا بر افغانستان کرده میتونن صحبت شد. جالب ما وزیر خارجه آمادگی کشور قزاقستان برای کمکا بر افغانستان چی در مسائل زراعتی، چی در مسائل سرمایه گذاری، در ترانسپورت و در مسائل کمکای دیگر اظهار کردن که ما از او بسیار تشکر میکنیم.
قرار است این اجلاس در سال جاری در قزاقستان را اندازی شود و انتظار می رود یک هیئت افغانی نیز با طرح‌های مشخص در آن اشتراک نماید. گفته می شود قزاقستان تا کنون میلیون ها دلار را در بخش‌های صحی، تعلیمی و سرکسازی به افغانستان مساعدت کرده است. این کشور همچنان به نیروهای ائتلاف بین المللی نیز اجازه داده است تا از یک میدان هوایی قزاقستان غرض اکمالات قوای خود در افغانستان استفاده نماید.
شماری از کاندیدان انتخابات ولسی جرگه افغانستان که نامهایشان در فرست ابتدایی نامزدان انتخابات ثبت نشده است دیروز در نشست در کابل شکایت کردند و گفتند ماندن نامشان از این فرست خارج از صلاحیت کمیسیون های مستقل انتخابات افغانستان می باشد. از میان حدود 2500 کاندید انتخابات ولسی جرگه امسال نامهای 226 نفر آنان به دلیل موجودیت مشکلات در کارت های رایدی مایویشان شامل فرست ابتدایی کاندیدان انتخابات نشده است. در این رابطه گزارشی از احمد جعفر احمدی داریم.
از میان 226 کاندید انتخابات ولسی جرگه که نامهایشان شامل فهرست ابتدایی نامزدان این انتخابات نشده، حدود 20 تن آنان به کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان یک روز مهلت دادند تا از این تصمیمش صرف نظر کند. عبدالجبار ثابت یکی از کاندیدان حذف شده از فهرست ابتدایی انتخابات ولسی جرگه که به روز دوشنبه به نمایندگی از حدود 20 نامزد معترض دیگر این انتخابات صحبت میکرد، شامل نساختن نامهای بدها کاندید در فهرست ابتدایی انتخابات ولسی جرگه را عمل خلاف قانون دانست.
قانون انتخابات به کمیسیون مستقل انتخابات اجازه نمیدهد که نام کاندیدان را از فهرست ابتدایی حذف کند. این از صلاحیت های کمیسیون شکایات انتخاباتی است. کمیسیون مستقل انتخابات تخطیه شماره از کاندیدان را هم معاف کرده است. ما خواهان اعاده حیثیت خود هستیم و باید نام‌های ما شامل فهرست ابتدایی شود.
آقای ثابت همچنان گفت که نام‌های آنان بدون دلیل موجه از فهرست ابتدایی انتخابات ولسی جرگه حذف گردیده است. وی افزود که اگر به این درخواست آنان تا ساعت 5 روز سه‌شنبه این هفته پاسخ مثبت داده نشود، آنان در این مورد بعداً تصمیم خواهند گرفت. در انتخابات ولسی جرگه 27 سنبله امسال حدود 2680 تن خودشان را کاندید کرده بودند. اما کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به دلیل آنچه موجودیت یک رشته مشکلات در کارت‌های رای‌دهی حمایوی 226 تن از این نامزدان خوانده، نام‌های آنان را شامل فهرست ابتدایی نساخته است. در حالی که به گفته تعدادی از کاندیدان حذف شده از فهرست ابتدایی انتخابات ولسی جرگه، شامل نساختن نام‌های آنان در این فهرست از صلاحیت‌های کمیسیون مستقل انتخابات نیست، اما زکریا بارگزای معاون دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات این انتقادات را بیجا می‌خواند.
ما صلاحیت قانونی کامل داریم که لیست تایید کنندگان یک کاندیدا کرای دهنده باشه، او را مورد بررسی قرار بدیم و ببینیم که این معلومات درست است یا خیر. و در مورد مسائل دیگه، اوصاف کاندیدا که در ماده 83 آمده، او وظیفه کمیسیون شکایات انتخاباتی است که اونا ببینن که آیا وجود شرایط بودن از اونا کدام مشکلی نداشته باشن. به این خاطر ما میگم که ما یک گام قانونی برداشتیم.
فهرست نهایی کاندیدان انتخابات ولسی جرگه بعد از بررسی کمیسیون شکایات انتخاباتی اعلان خواهد شد. قرار است از میان 2673 نامزد که نامهایشان شامل فهرست ابتدایی کاندیدان انتخابات ولسی جرگه امسال شده است، صرف 249 تن آنان به ولسی جرگه افغانستان راه یابند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
قدرت‌های بزرگ جهان در مورد توافق هسته‌ای ایران واکنش‌های محتاطانه از خود نشان دادند. ایران دیروز روی طرح موافقه کرد که بر اساس آن یورانیوم ایران در ترکیه غنی ساخته شود. این توافق با میانجیگری رهبران برزیل و ترکیه انجام شد. آمریکا و قدرت‌های اروپایی تا حالا درباره این توافق که هدف آن هموارسازی موانع روی برنامه هسته‌ای ایران است، واکنش‌های محتاطانه داشتند. مرکز خبر در رادیو آزادی در مورد گزارش دارد که جزئیات آن را از جاوید نعیمی می‌شنوید.
بالاخره رهبران برزیل و ترکیه ایران را قانع ساختند تا یورانیوم خود را در حد بالا در ترکیه غنی سازد. بر اساس تازه‌ترین توافقنامه که با میانجیگری هر دو کشور صورت گرفت، ایران 1200 کیلوگرم یورانیوم غنی شده خود در سطح پایین را برای مراحل غنی سازی بیشتر به ترکیه می‌فرستد و مواد سوخت هسته‌ای را برای مرکز تحقیقاتی خود به دست می‌آورد. رابرت گیب سخنگوی قصر سفید گفت که ایالات متحده تا هنوز امیدوار است که این مسئله از طریق راه‌های دیپلماتیک حل شود. اما او افزوده که اعلان اخیر باعث نخواهد شد تا آمریکا و شرکای بین المللی این کشور با تلاش‌های خود از طریق سازمان ملل متحد پایان دهند که اهداف آن واضح است. یعنی ایران تا هنوز به جهان قناعت نداده که برنامه هسته‌ای‌اش صلح‌آمیز است. پیش از همه چیز باید این پیشنهاد برای بررسی مستقیما به اداره انرژی اتمی سازمان ملل متحد سپرده شود. تمام جزئیات باید روشن شود تا جامعه بین المللی بتواند آن را به درستی ببیند. اما این به اقدامات ما تغییر وارد نمی کند. اقداماتی که ما درباره ایران در نظر داریم که این کشور باید مسئولیت های خود را بر جا سازد، در این تحریم ها هم شامل است. آقای گیبس همچنان گفت این توافقنامه یک گام مثبت خواهد بود که ایران تعهد خود را برای فرستادن یورانیوم غنی شده در سطح پایین عملی سازد. سخنگوی قصر سفید به این اشاره کرد که ایران دیروز این موضوع را هم واضح ساخت که به غنی سازی 20% یورانیوم در خاک خود ادامه خواهد داد. به گفته رابرت گیبس این اقدام با توافقنامه های شورای امنیت در تضاد قرار دارد. در این حال آلمان و فرانسه هر دو به صورت محتاطانه ابراز نظر کرده و گفتند منتظرند تا جزئیات بیشتر در مورد این توافقنامه ارائه شود. کاترین هشتن رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا گفته است امضای این توافقنامه گام در جهت درست است، اما به گفته او این اقدام نمیتواند تا تمامی نگرانی ها روی برنامه هسته‌ای ایران را دور کند. با توافق قدرت های بزرگ جهان در جریان یک ماه این مقدار یورانیوم، البته 1200 کیلوگرم، بعد ترکیه فرستاده خواهد شد و در یک سال قدرت‌های بزرگ جهان مواد سوخت هسته‌ای را به ایران تحویل خواهند داد. وزیر خارجه ایران منوچهر متکی درباره این توافقنامه در کنفرانس خبری در تهران چنین گفت:
The Islamic Republic of Iran agrees to deposit 1200
جمهوری اسلامی ایران توافق کرده تا 1200 کیلوگرم یورانیم کمتر غنی شده خود را به ترکیه بفرستد. این یورانیم که در ترکیه نگهداری می شود ملکیت ایران است. ایران و اداره انرژی اتمی سازمان ملل متحد یک ماموریت ناظرین را باید بگمارند تا در ترکیه بالای این یورانیم نظارت کنند. وزیر خارجه ایران همچنان افزود که تهران به اداره بین المللی انرژی اتمی درباره توافق خود روی این موضوع گزارش داده است. این موافقتنامه در جریان دیدار مقامات ارشد برزیل و ترکیه از ایران به دست آمد.
واکنش قدرت‌های بزرگ جهان را درباره توافق هسته ایران با ترکیه و برزیل شنیدید. ادامه خبرها از رادیو آزادی. رئیس جمهور پاکستان آصف علی زرداری وزیر داخله رحمان ملک را عفو کرد. وی از سوی محکمه مبارزه با فساد اداری به حبس محکوم شده بود و محکمه عالی لاهور دیروز درخواست رحمان ملک را رد کرد که تقاضا کرده بود حکم زندانی شدن وی از سوی محکمه مبارزه با فساد اداری به سال 2004 در دادگاه به چالش گرفته شود. ساعات بعد زرداری رحمانی را عفو کرد. رویترز از قول سخنگوی زرداری میگوید وی این تصمیم را به سفارش صدر اعظم گرفته است. و دو امام سنی عرب که بر علیه ترور پیوسته وعظ می کردند به گفته مقامات عراقی کشته شدند. سر یکی از این دو تن از تن جدا شد و دیگر با فیر گلوله در جلوی چشمان خانواده اش به قتل رسید. مقامات القاعده را مسئول این دو قتل می دانند. حادثه در شهر بقوبه در بغداد رخ داده است. شنوندگان عزیز، حالا نگاهی به بازتاب رویدادهای افغانستان در مطبوعات غرب داریم از مصطفی صدیقی.
روزنامه بریتانیایی تایمز با اشاره به سفر وزیر خارجه جدید این کشور به واشنگتن به مسئله افغانستان پرداخته است. تایمز این سفر ویلیام هیگ را به آمریکا که در پایان مسافرت رئیس جمهور افغانستان به این کشور انجام شد، یک اقدام به موقع خوانده است. روزنامه نوشته که وزیر خارجه بریتانیا گفته که آگاه بودن از آنچه که در افغانستان می‌گذرد مهمترین اولویت بریتانیا و دیگر متحدانش است. تایمز نوشته که ویلیام هیگ و همتای آمریکایی‌اش هیلری کلینتون مسائل زیاد برای بحث داشتند. بحث روی برنامه جنجال برانگیز ایران و از همه کرده مهمتر مسائل افغانستان و پاکستان که این روزها در صدر گفتگوها قرار گرفتند. روزنامه نوشته که احیانا ناکامی در افغانستان چانس بی‌ثباتی در پاکستان را افزایش خواهد داد. تایمز به خطر افتادن سلاح‌های هسته‌ای پاکستان به دست طالبان و دیگر تندروان اشاره کرده است. تایمز نوشته که اعتقاد به آینده و برقراری امنیت در واقع دو عنصر مثبت کمپاین نظامی قوای ناتو در افغانستان و منطقه به حساب می رود. اما در این حال روزنامه نوشته که نوسازی افغانستان کار قوای بین المللی نیست، بلکه وظیفه خود افغان هاست. تایمز به این باور است که اگر حکومت کابل بتواند فساد اداری را از بین ببرد، انتخابات آزاد و منصفانه را برگزار کند و ظرفیت های نظامی خود را ارتقا ببخشد، می توان طالبان را در هم شکست. به همین ترتیب شبکه خبری در امور امنیتی و روابط بین المللی که مقرش در شهر زوریخ است، هم مسائل امنیتی مربوط به افغانستان را منعکس ساخته است. این شبکه نوشته که مسئله تدارک قوای بین المللی کمک به امنیتی آیساف در افغانستان پس از 9 سال مأموریت نظامی به عنوان یک موضوع قابل نگرانی برای مقامات در واشنگتن به شمار می رود. این شبکه خبری نوشته که اکمال و تدارک مجدد قوای بین المللی در افغانستان خیلی پرمصرف و ساحه حضور این قوا هم خیلی گسترده است. این شبکه خبری از قول دگروال وین شانکس یک سخنگوی آیساف نوشته که در حال حاضر 400 مرکز قوای آمریکایی و ائتلاف در افغانستان موجود است، یعنی از پایگاه هوایی بگرام گرفته تا به کمپ‌های نسبتاً کوچکتر و پست‌های نظامی مربوط به این قوا. بر اساس ارقام وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا، فعلا 87,000 عسکر آمریکایی در پهلوی 47,000 عسکر قوای آیساف از 44 کشور مختلف دنیا در افغانستان حضور دارند. اما شبکه خبری امنیت و روابط بین المللی در زوریخ نوشته که اینها یگانه ملاحظات ایالات متحده آمریکا در بخش پرسنل نیست. بر اساس ارقام ارائه شده از سوی وزارت دفاع آمریکا، همین حالا در افغانستان 107,000 قراردادی موجودند که برای اردوی این کشور کار میکنند و اکمال و تدارک این همه قوا خیلی گران تمام میشود. بر اساس گزارش این شبکه خبری، مصارف مأموریت نظامی افغانستان در پایان سال مالی 2010 میلادی به تقریبا 105 میلیارد دلار بالغ خواهد شد که بیشترین قسمت 33 میلیارد دلار مصارف اضافی را که از سوی رئیس جمهور اوباما تقاضا شده و فعلا در کانگرس این کشور قرار دارد هم در بر می‌گیرد.